سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. آغاز دوره پهلوانی در تاریخ ایران قدیم. اینک به دوره از زندگی ایرانیان می رسیم که دوره آغاز پهلوانی است و آنچه سبب گردید که ایرانیان در صدد برایند روش پهلوانی را پیش بگیرند، تهاجم اقوام بیگانه بود. در آن زمان کشور ایران متشکل می شد از یک عده کوچنشین، اما کوچنشین‌های ایرانی که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر رفته بودند و در مسکن جدید تمدنی نوین به وجود آوردند که قدری با تمدن سیالک فرق داشت. در تمدن سیالک نزدیک کاشان کنونی، کوزه‌سازی و فلزسازی و تربیت جانوران اهلی وجود داشت، اما پارچه بافی وجود نداشت و به طوری که دیدیم پارچه بافی از گیان آمد که شهری بود نزدیک شهر نهاوند کنونی. بعد از اینکه ایرانیان به زابلستان و آنگاه خراسان و سپس به سواحل جنوب شرقی و جنوبی دریای مازندران مهاجرت کردند، شناختن انواع گیاهان مفید و قرص اشجار میوه‌دار و بحرپیمایی با استفاده از بادبان و در مرحله بعد کوهنشینی مزید بر تمدن ایرانیان شد. ولی همچنان از هم مجزا بودند و هر کوهنشین ایرانی یک جامعه جداگانه تشکیل می‌داد، در حالی که از لحاظ نژادی یکی بودند. اما تهاجم اقوام بیگانه، به خصوص تورها از مشرق و اوزها از شمال و در دوره بعد هجوم طایفه قز از شمال قفقازیه، جامعه های ایرانی را به هم نزدیک کرد تا اینکه بتوانند از موجودیت خیش در مقابل اقوام مزبور دفاع کنند. تا وقتی که دوره پهلوانی شروع شد، تمام سلاطین ایران در تمام جامعه ها، چه جامعه های اولیه مثل جامعه سیالک و گیان و چه در جامعه های کوچنشین مثل اقوام زابلستان، خراسان و قسمتی از مازندران، زن بودند و تمدن ایرانیان به راهنمایی زنها به وجود آمد. ممکن است که این موضوع برای بعضی ها قابل قبول نباشد که زنها در ایران قدیم سلطنت می کردند و مردان از آنها اطاعت می نمودند. اما این یک واقعیت است و نمی توان منکر آن شد. سلاطین ایران از بانوان بعد از اینکه با هوش سرشار خیش بنیان تمدن ایران را استوار کردند و اقوام ایرانی را از خطرهای گوناگون حفظ نمودند، جای خود را به مردان واگذاشتند. چون بر اثر دوره پهلوانی مرد نسبت به زن سبقت پیدا کرد و سلطنت از بانوان به مردان رسید. اوزها که سکنه سواحل دریای مازندران را مجبور کردند که مسکن خود را رها کنند و در کوه‌ها سکونت نمایند، به منطقه‌ای که امروز موسوم به خراسان است نیز حمله بر گردیدند. زابلستان هم از طرف مشرق مورد تهاجم تورها قرار گرفت و هر چند یک مرتبه تورانیان به زابلستان حمله می کردند و ایرانیان را وادار به کوچ می نمودند و بعد از اینکه همه چیز را ویران می کردند به مبدا خود برمی گشتند و ایرانیان هم بعد از رفتن تورانیان برمی گشتند. چون زابلستان و خراسان در معرض خطر دائمی بود، اقوام ایرانی که در آن دو منطقه زندگی می کردند به هم نزدیک شدند و به ریاست مردی به اسم گاومرد یک حکومت به وجود آوردند. گاومرد پهلوان بود و عده‌ای نوچه داشت که زیر دستش تربیت می شدند و بعد از اینکه به مرتبه استادی می رسیدند نوچه های دیگری تربیت می کردند. فنونی که می باید فرا گرفته شود عبارت بود از پرتاب سنگ و شمشیر و تبر و دست به گریبان شدن با گرفتن کمربند حریف برای اینکه اونو بر زمین بزنند و آن کمربند به نام کشتی خوانده می شد و همان است که بعدها در آیین یزدان پرستی ایرانیان از وسله های تدین شد و اعراب آن را به اسم زنار خوانند. پاورقی هزارها سال از دوره گاومرد اولین مربی کشتی در ایران می‌گذرد و هنوز هم در زبان فارسی می‌گویند کشتی گرفتند و نمی‌گویند کشتی زدند یا کشتی خوردند، زیرا کشتی عبارت از کمربندی بود که هنگام دست به گریبان شدن آن را می‌گرفتند و اگر اصطلاح کشتی گرفتن از زبان فارسی امروزی برداشته شود برای رسیدن مفهوم مبارزه دو نفر برای اینکه پشت یکی از آن دو به زمین برسد اصطلاح دیگری وجود ندارد. ورزشگاه پهلوانان زابلستان و خراسان دشت‌های وسیع و اکثر در دامنه کوه‌ها بود. در فصول خوش سال ورزشگاه ایرانیان دشت‌های سبز بود و در فصل زمستان در سرپوشیده‌ها ورزش می‌کردند. اولمپیاد برخلاف آنچه تصور می شود در یونان به وجود نیامد، بلکه ایرانیان در آغاز رسم ورزش کردن در فضای آزاد را ابتکار کردند و این رسم مثل بسیاری از عوامل تمدن از ایران به مغرب زمین رفت و در آنجا متداول گردید. فردوسی سراینده شاهنامه گاومرد کیومرث را کسی می داند؟ که طبخ غذا و بافتن پارچه را به ایرانیان آموخت و به عبارت جامع اولین کسی که رهبر تمدن ایرانیان شد گاومرد بوده. پاورقی اشتباه فردوسی در این مورد به هیچ وجه از ارزش کتاب او نمی کاهد، زیرا در دوره فردوسی تاریخ ایران مثل امروز وسعت به هم نرسانیده بود و کتاب‌های یونانیان و رومیان در دسترس ایرانیان نبود و اکتشافات تاریخی نیم قرن اخیر کمک به استنباط تاریخ ایران نمی‌کرد و فردوسی با استفاده از خدای‌نامه که ماخذ شاهنامه بوده گاومرد را اولین کسی می‌داند که غذا پختن و پارچه بافی را به ایرانیان آموخت و می‌دانیم که خدای‌نامه به وسیله ابن مقفع از زبان پهلوی ساسانی به زبان عربی ترجمه شد و موسوم به سیر الملوک العجم گردید. امروز کتاب مزبور که فردوسی از آن برای سرودن شاهنامه استفاده کرد وجود ندارد، اما تا قبل از فتنه مغول به احتمال کتاب مزبور وجود داشته و فتنه مغول آن کتاب را از بین برده. در شاهنامه اشتباه تاریخی منحصر به این یکی نیست، ولی همانطوری که گفتیم آن اشتباهات از ارزش آن کتاب برجسته نمی کاهد، چون کسی از شاهنامه نص دقیق تاریخ را نمی خواهد، همانگونه که در یونان کسی از کتاب ایلیاد هومر نمی خواست که نص دقیق تاریخ را ذکر نماید. ارزش شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر به چیزهای دیگری است. معهازا در شاهنامه قسمت زیادی از وقایع دارای واقعیت تاریخی است و اکثر کسانی که در شاهنامه از آنها نام برده شده وجود داشتند. گاومرد اولین مربی ورزش در ایران قدیم حرفه مرد و زن را مجزا کرد. تا آن موقع حرفه مرد و زن مجزا نبود و بعد از اینکه دوره پهلوانی آغاز شد حرفه زن ایرانی از مرد مجزا گردید، نه از لحاظ اینکه زن نتواند کار مرد را به انجام برساند، بلکه از این جهت که ضروری بود زنها به کارهای با اهمیت دیگری برسند. چون تهاجم اقوام بیگانه طوری مردها را مشغول کرد که دیگر آنها نمی توانستند مشغول زراعت شوند و دام را بپرورانند و به طریق اولا نمی توانستند سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرند و طوری مردان گرفتار جنگ شدند که حتی فلزسازی هم به زنها واگذار گردید و آنها برای مردان شمشیر می ساختند تا اینکه در میدان جنگ مورد استفاده قرار بدهند. در عهدی که نمی توانیم تاریخ آن را به طور مشخص معلوم نماییم، در سرزمینی که یک طرف آن کوههای کنونی هزار مسجد و طرف دیگرش دریاچه هامون بود، مردی از طبقه پهلوانان به وجود آمد که او را نرمن می خواندند. نرمن که در داستانهای حماسی ایران به اسم نریمان خوانده می شود، مردی بود بلند قامت و چهارشانه، دارای سینه‌ای وسیع، کمری باریک و بازوانی ستبر و موهای طلایی و چهره‌ای سفید و نورانی. پاورقی. می‌دانیم که فردوسی شاعر ملی ما شاهنامه را به بحر تقارب، یعنی بر وزن فعول 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 سروده و مجبور بوده که نام عده‌ای از نام‌آوران ایران را تغییر بدهد تا اینکه بتواند اسم آنها را وارد اشعار خود نماید و از جمله اسم نرمن یا نرمان را که به معنای انسان نر یا مرد است به شکل نریمان درآورده تا اینکه بتوان آن را در وزن شعری بحر تقارب جا داد. اسم رستم، اسفندیار، فریبرز و گودرز نیز چیزهای دیگری بوده و فردوسی نام آنها را به این شکل درآورده که بتواند در اشعار شاهنامه بگنجاند. نرمن سوار بود ولی نه بر اسب، بلکه بر گاو سوار می شد و به موجب روایت که با تاریخ فرق دارد بر کرگدن نیز سوار می گردید. می دانیم که کرگدن آفریقایی که روی بینی دو شاخ دارد اهلی نمی شود و هر گونه اقدامی که برای اهلی شدن آن جانور به عمل آمد منتهی به عدم موفقیت گردیده و کرگدن همین که انسان را ببیند حمله ور می شود که او را به قتل برساند. اما کرگدن یک شاخ را که در گذشته در آسیا زندگی می کرده می توان اهلی کرد، مشروط بر اینکه از خردسالی آن جانور را مورد پرورش و تربیت قرار بدهند و چون اهلی می شود بعید نمی باشد که در گذشته از آن جانور سواری گرفته باشند. در اینکه قبل از خشک شدن دریاچه مرکزی ایران در آن کشور کرگدن وجود داشته تردیدی نداریم، ولی بعد از خشک شدن آن دریاچه و از بین رفتن جنگل هایی که اطراف آن بود نمی دانیم که آیا کرگدن در ایران زندگی می کرده یا نه و شاید هنوز جنگل ها و مرغزارهایی از قدیم باقی مانده بود که کرگدن در آن زندگی می نمود. نرمن از روح پرورش دام زندگی می کرد و در ضمن پیشکسوت پهلوانان ایران بود. در دوره های بعد چون پهلوانی صنف مخصوص شد، دیگر پهلوانان ایرانی از راه زراعت یا پرورش دام ارتزاق نمی کردند، بلکه حرفه پهلوانی درآمد مخصوص داشت و از راه خود آن حرفه ارتزاق می نمودند. ولی در دوره نرمن هنوز صنف پهلوانان صنف مجزا نشده بود و کسانی که ورزش می کردند و زورآزمایی می نمودند شغل خود را که زراعت یا پرورش دام یا صنعت بود داشتند. نرمن که خود پهلوان بود عده‌ای از نوچه ها را تربیت می نمود. وی بعد از اینکه زن گرفت دارای پسری شد که او را سم یا سام نامید و روزی مادر سام در صحرا بعد از اینکه پسر نوزادش را شیر داد، عقابی از آسمان فرود آمد و سام را به چنگال گرفت و او را بالای کوه برد. این واقعه اهم از اینکه برای سام یا یکی از فرزندان او پیش آمده باشد از لحاظ عقلایی قابل قبول است، چون عقاب‌های بزرگ می توانند حتی یک انسان بالغ را از زمین برو بایند و ببرند. امروز آن عقاب‌های بزرگ که در امریکای جنوبی موسوم به کندور می باشند در ایران وجود ندارد. اما شاید در ازمانه قدیم آن نوع عقاب در ایران بوده. ولی آنچه مغایر با عقل می باشد این است که چگونه بعد از اینکه سم رو بوده شد و عقاب او را بالای کوه برد، سم در آشیانه عقاب زنده ماند و عقاب و جوجه هایش آن کودک را به قتل نرسانیدند. عقابی که سم را رو بوده بود به چشم مادر کودک رسید. او نرمن را از واقعه مطلع کرد و او به کوه رفت و طفل را که سالم بود آورد. از وضع زندگی نرمن زیاد اطلاع کافی نداریم و همینقدر می دانیم که مردی پهلوان و زیبا بود و از راه پرورش دام ارتزاق می کرده و فرزندش سم را چون خود پهلوان کرد. سم از حیث جسته و قامت از پدر خود نرمن برتر بود و بر اسب سوار می شد و او بود که اولین ارتش سوار را در ایران به وجود آورد. تا آن موقع ایرانیان سوار بر اسب می شدند. اما ارتش سواره نداشتند که بتوانند بدان وسیله جلوی مهاجمین را بگیرند. سم یا سام با ایجاد ارتش سوار یک وسیله جنگی مؤثر را در دسترس ایرانیان گذاشت و در دوره او سواری و کشتی‌گیری خیلی توسعه پیدا کرد. سم کسی است که اصول جوانمردی را وضع کرد و آن اصول از این قرار بود. 1. وظیفه هر مرد این است که هر موقع دوستانش از او خواستند بیدرنگ به کمک آنها بشتابد و در راه کمک به آنان از هیچ فداکاری فروگذاری نکند. 2. عهدی که یک مرد می کند مقدس است و اگر جان را از دست بدهد نباید آن عهد را زیر پا بگذارد. 3. هر مرد مکلف است در هر موقع که ایران در معرض خطر قرار گرفت به جنگ برود و مهاجمین و دشمنان ایران را براند یا نابود نماید. اولین باری که رفتن به میدان جنگ وظیفه هر مرد شد از طرف سم ابدا گردید و این رسم را ایرانیان به وجود آوردند و مبتکر سربازی وظیفه ایرانیان هستند و ملل دیگر این رسم را از ایرانیان آموختند. بعضی از ملل قدیم وقتی می‌خواستند با دیگران بجنگند، غلامان را به جنگ می‌فرستادند و خود وارد میدان کارزار نمی‌شدند. در بعضی از اقوام جنگ از وظایف عوام الناس بود و اشراف خود را بری از آن می‌دانستند که سلاح به دست بگیرند و به میدان جنگ بروند و پیکار کنند. در روم قدیم در آغاز فقط غلامان را به میدان می‌فرستادند و بعدها از ایرانیان آموختند که باید تمام مردان بدون استثناء به میدان جنگ بروند. ولی در ایران که هنوز اشراف به وجود نیامده بودند و بردگی وجود نداشت، طبق اصلی که سم یا سام وضع کرد، تمام مردان هنگامی که خطر تهاجم فرا می رسید به میدان جنگ می رفتند، اعم از پهلوانان، کشاورزان، دامپروران و صنعتگران. در کشور ایران پهلوان‌ها نسبت به طبقه دیگر مزیتی نداشتند ولی دارای جنبه پیشکسوتی بودند و مردم در کارها با آنان مشورت می‌کردند و رأی آنها را مصوب می‌دانستند. چون وظیفه رفتن به میدان جنگ هنگامی که ایرانیان در معرض خطر تهاجم قرار می گرفتند بر عهده همه محول بود، تمام مردان ایران رسم به کار بردن انواع اسلحه آن روز را فرا می گرفتند تا در موقع جنگ بتوانند وارد کارزار شوند. بعضی تصور می نمایند که در دوره پهلوانی ایران وظیفه جنگیدن فقط بر عهده پهلوانان بود و دیگران یعنی کشاورزان، دامپروران و صنعتگران به میدان جنگ نمی رفتند. غافل از این که پهلوانان وظیفه مربی را داشتند و گاهی فرماندهی سپاه به آنها واگذار می شد. در دوره سم یا سام، علاوه بر این که در ایران ارتش سوار به وجود آمد و سربازی وظیفه متداول گردید، فن جنگ هم مدون شد. ضرورت حفظ حیات و دفاع سرزمینی که ایرانیان در آن زندگی می کردند، آن قوم را که سلیم النفس ترین قوم دنیا بود، مجبور کرد که ارتش به وجود بیاورد و برای جنگ قواعد مخصوص وضع نماید. سایر ملل دنیا که در تمام امور شاگرد ایرانیان بودند و رسم زندگی و رموز تمدن را از ایرانیان فرا گرفتند، قواعد مربوط به فن جنگ را هم از ایرانیان آموختند و آن قواعد هنوز هم اساس قواعد جنگ های کنونی است. ملل دیگر بعد از اینکه قواعد فن جنگ را از ایرانیان آموختند، بنابر استنباط و مصلحت خود تغییراتی در آن دادند و یونانی ها سپاه موسوم به فالانج را ایجاد کردند. اما اساس فن جنگ که عبارت بود از تقسیم کردن قشون به دو جناح، یک قلب و یک نیروی ذخیره، قاعده است که سم یا سام وضع کرد و آن قاعده در تمام ادوار به قوه خود باقی بود و حتی اختراع انواع اسلحه آتشین نتوانست قاعده ای را که ایرانیان برای جنگ وضع کرده بودند از بین ببرد. و ناپلئون در جنگ‌های آغاز قرن 19 میلادی در اروپا و سرداران جنگ بین‌المللی اول در نیمه اول قرن 20 در تمام جنگ‌ها از آن قاعده پیروی می‌کردند و فقط به وجود آمدن و به کار رفتن نیروی مکانیزه و زره‌پوش در جنگ دوم جهانی آن قاعده جنگی را متزلزل کرد و تفاوت جناحین و قلب در میدان جنگ از بین رفت.
وطن فروش وطن رو به جهنم میبره.
سازد دیگر این روزگار لعنتی، آی مردم آی مردم، پروانه ای در پیلم زندانی بیمیلم، آی مردم آی مردم، این آن که مرا با ضرب تبر از ریش جدا کردی، شادی که زدی تیری به دلم اما تو خطا کردی. وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم. Thank you. امانت برده شد، حقی به ناحق خورده شد، کی خاطری آزرده شد. آی مردم، آی مردم، یار دبستان من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی. آی مردم، آی مردم، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم.